با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در یکی دو مجلس گذشته در شرح سه بیت نخستین غزل 26 کلیاتی رو در معنا و مبنای این ابیات خدمتتان عرض کردم. پیش از تبیین دقیق رویکرد عرفانی یا رویکرد تأویلی که نسبت به این ابیات هست، ضروری است که در باب یکی دو لغت نکاتی رو عرض کنم، گرچه پیش از این در باب برخی از لغات آن من جمله صراحی نکته ای رو خدمتتون عرض کردم. لغتی که در بیت دوم مورد توجه هست لغت اف فسوس هست یا گاهی فسوس و یا گاهی افسوس. این که عرض میکنم از این روست که مثلا در شرح عرفانی دیوان حافظ ختمی لاهوری هم به فتح الف آورده و هم به ضم الف، و بر این تفاوت یا بر بنیاد این تفاوت دو معنا از افسوس ارائه کرده. از دیدگاه او چون این کلمه به فتح الف خوانده شود، معنای دریغ و حسرت بر حال کسی را معنا می دهد، چیزی که در ساحت عرف و در ساحت عامه به صورت کامل جریان دارد. یعنی در ساحت عامه چون کلمه افسوس به کار می رود، حسرت و تأسف و به نحوی دریغ مورد توجه و تأکید هست. اما اگر این کلمه به ضم الف یعنی افسوس به کار رود که در ادبیات گذشته ما سابقه دارد، چنان که ختمی لاهوری اشاره می کند، در اینجا به معنای ریش خند است، به معنای تمسخر است. به همین دلیل برخی از مفسران و مشرحان در شرح بیت دوم غزل 26 نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، افسوس را افسوس معنا کرده اند، یعنی با چشمانی فتنگر و لبانی که خنده به تمسخر گشوده بودند به سراغ من آمد و متحیر و در این حال استهزا کنان که من به بالینت آمدم و تو به خواب رفتی یا خاکی. البته سودی در شرح خود بر دیوان خصوص را به معنای ظلم هم آورده. او میگوید افسوس با الف و بدون الف فسوس به معنای ظلم و حیف مستعمل است. مثلا در جایی که باید حیف و دریغ گفته شود گویند افسوس، یعنی در کتاب صحاح فرس منظور صحاح فارسی هست اینطور بیان کرده، اما در کتاب وسیلت المقاصد افسوس را تعجب و تمسخر و تنز و تعن معنا کرده است. ول علم عند الله تعالی، چنان که میبینید سودی نیز افسوس را به دو معنا گرفته است، یکی به معنای حیف و در اصل دریق در کنار معنای ظلم، و همچنین به معنای تعجب و تمسخر و طنز. در دیوان حافظ هر دو معنا به کار رفته، یعنی چون کلمه افسوس در دیوان مورد استفاده قرار گرفته، هم معنای حسرت و دریغ و تأسف در آن موجود است و هم معنای طنز و تمسخر و ریشخند. افسوس که شد دلبر در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. یا چشمت که فسون و رنگ می بازد از او، افسوس که تیر جنگ می بارد از او. در این دو بیتی که قرائت کردم، افسوس به معنای حسرت و دریغ است، اما به معنای طنز و تمسخر و ریشخند، بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا، که به افسوس و جفا مهر و وفا نشکستم. یا مثلا دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. یا به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد. به هر حال در بیت دوم غزل 26 کلمه افسوس در ساحت لغت و فرهنگ ما هم به معنای تمسخر و ریشخند آمده، هم به معنای حسرت و دریغ و تأسف. جناب خرمشاهی در شرح خود بر دیوان حافظ مواردی رو در تبیین و تأیید این معنا از کتب حکمی و عرفانی آورده اند. مثلا از کیمیای سعادت غزالی آورده اند که اگر کلب غضب را طاعت داری، در تو تحور و ناباکی و افسوس کردن و در خلق افتادن پدید آید. یا مثلا بر ایشان همی خندی و ایشان را به احمقی گرفته و بر ایشان افسوس میکنی، که دقیقا به معنای ریشخند و تمسخر است. همچنین به نقل از عطار آورده اند که در استقراق چنان بود، این رو عطار در شرح اقوال بایزید آورده، و در استقراق چنان بود که 20 بود تا مریدی داشت و از وی جدا نگشته بود. هر روز که شیخ او را خواندی، گفتی ای پسر نام تو چیست؟ روزی به شیخ گفت مگر مرا افسوس میکنی که 20 است تا در خدمت تو میباشم و هر روز نام من میپرسی؟ شیخ گفت ای پسر استهزا نمی کنم، لکن نام او آمده است و همه نام ها از دل من برده است. که در این کلمات به صورت بسیار صریح استهزا معنای افسوس است، زیرا این جوان که 20 خدمت بایزید کرده و هر روز بایزید نام او را میپرسید، به شیخ بابت این سؤال مکرر میگوید مرا افسوس میکنی، و بعد در سخن بعدی شیخ میگوید ای پسر استهزا نمی کنم. این استهزا دقیقا معادل همان افسوسی است که آن پسر به کار برده بود. پس تکرار می کنم، در قلمرو لغت افسوس هم به معنای ریشخند و تمسخر است، هم به معنای دریغ و تأسف. بر این بنیاد بیت دوم نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنن، نیم شب مست به بالین من آمد بنشست را، هم میتوان این گونه تبیین کرد که با چشمان فتنگرش یا چشمان فتنگرش در حالی که لبی به تمسخر و ریشخند باز کرده نیمه شب به بالین من آمد و بنشست. و در معنای دوم چشمان فتنگرش در حالی که لبانی به حسرت و به دریغ و تأسف گزیده بود نیمه شب مست به سراغ من آمد، به بالین من آمد و کنار من بنشست. پس کلمه افسوس دو معنا دارد که هر دو معنا بیان شد. و اما در باب این سه بیت و بریجه بیت نخستین و این که معشوق ازلی به سراغ عاشق خود می آید و نیم شب بر بالین او مستانه حاضر می شود، در ساحت عرفان چنان که عرض کردم این ابیات مورد تأویل است از دیدگاه عرفا، به ویژه در اثری چون جواهر الاسرار که ختمی لاهوری بخشی از آن را آورده است. تمامی این معانی بیانگر تجلی سوری حق است بر عاشقان پاک باز و پاک باخته خود. به عبارت دیگر این حضور یا این حضور عاشقانه مست در نیم شب بر بالین عاشق تصویر مطلقی است از تجلیات کشفی و تجلیات شهودی که بر جان و حال و روح عاشق واقع می شود. در جواهر الاسرار از برای اثبات این معنا هم شرایطی آورده هم مصادیقی بیان کرده. او میگوید شطحیات مشایخ نتیجه تجلی سوریست، یا به یک عبارت سوری، تکرار میکنم هم سوری هم سوری، منتها در اینجا اگر سوری بیان میشود و سووری اراده می شود، سوری به معنای ظاهر و صورت بی‌معنا و بی‌مبنا نیست. منظور تجلیاتی است که در صور مختلف رخ می‌دهد. مثال صاحب جواهر الاسرار که شطیات را نتیجه این تجلیات می‌داند، حضرت موسی، حضرت امام جعفر صادق، شیخ صنعان و دیگران است که در جای خود اشاره خواهم کرد. پس اگر مبنا را اولین جمله جناب صاحب جواهر الاسرار قرار دهیم، زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فراموش من آورد به آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خوابت هست. از جمله شطحیاتی محسوب می شود که در بطن و متن این شطحیات حضرت معشوق بر بالین عاشق خود حاضر شده است. شاید در مقام صورت ظاهری و در ساحت عقل حضور معشوق بر بالین عاشق، آن هم معشوق و محبوب ازلی، ممتنع مطلق بنماید، یعنی امکان وقوع آن به صورت مطلق محال و ممتنع باشد. اما در ساحت شطحیات و در ساحت مستی ناشی از شدت عشق، چنین کلماتی یا بیان چنین معانی مطلقا ممتنع نیست، محال نیست. بر بنیاد کلام صاحب جواهر الاسرار، سه بیت نخستین بلکه تمامیت غزل 26 را جزو شطحیاتی می دانیم که بر جان و دل حضرت حافظ نازل و ظاهر شده است. ادامه کلام صاحب جواهر الاسرار: و تجلی سوری، که منظور همان تجلی صورت‌های حق است، آن باشد که در صورت جمیع اشیا واقع است، به اختلاف مراتب استعداد متجلافی، چنانچه حضرت موسی را علیه السلام از درخت و امام جعفر صادق را رضی الله عنه از صورت کلام و شیخ صنعان را از صورت ترسا بچه، عاشقان را از صورت معشوقان ظاهری و آن هم از قبیل تجلی سوری یا سوری است، چنانچه احوال مجنون و لیلی، خسرو و شیرین، ورقه و گلشاه و ویس و رامین و غیرهم مشهور است. از دیدگاه صاحب جواهر الاسرار در متن این شطحیات چنین رخ نمودنهایی از سوی حضرت معشوق جایز و روا و بل مستحسن و متعالی است. شرح این معنا و اینکه مثلا حضرت موسی را در ساحت تجلی صوری چه تجلی رخ داده، این معنا را انشاءالله در مجلس بعد مورد توجه و تأمل قرار می دهیم به لطف حق. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.